استراتژی 22 بدانید چگونه قائله ای را بخوابانید. استراتژی خروج قسمت اول.
در این دنیا درباره شما بر این اساس قضاوت می شود که چطور مسائل را تمام می کنید. نتیجه ناقص یا به هم ریخته سالها ماندگار است. هنر تمام کردن درست چیزها به این معناست که بدانید چه زمانی متوقف شوید و آنقدر جلو نروید که خودتان را خسته کنید یا دشمنانی سرسخت برای خود بتراشید که در آینده شما را از پا درآورند. این هنر فقط درباره پیروزی در جنگ نیست، بلکه درباره چگونه پیروز شدن است. گستردگی خرد استراتژیک این است که از تمام تضادها و گرفتاری‌های اجتناب کنید که هیچ خروجی واقعی ندارند. بدون خروج. برای بیشتر اعضای ارشد پولیتبوروی اتحاد شوروی، ژنرال لئونید برژنف، رئیس کاگبه یوری آندروپوف و وزیر دفاع دیمیتری اوستینوف اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 70 عصری طلایی به شمار می آمد. این مردان بازماندگان کابوس سالهای استالین و حاکمیت خروشچف بودند. اکنون پس از مدتها در امپراتوری شوروی ثبات برقرار شده بود. دولتهای اقماری در اروپای شرقی به ویژه پس از سرکوب شورش در چکسلواکی در سال 1968 نسبتاً مطیع شدند. امریکا، این کشور فراماسونری، پس از جنگ با ویتنام دیگر محاط شده و از همه نوید بخشتر این بود که روسها به تدریج توانسته بودند نفوذ خود بر جهان سوم را توسعه دهند. آینده به نظر درخشان می آمد. یک کشور کلیدی در برنامه های روسیه برای توسعه افغانستان در مرز جنوبیش بود. افغانستان منابع گاز طبیعی و دیگر مواد معدنی غنی و در اقیانوس هند بندرگاه داشت و تبدیل آن به حکومت اقماری رؤیایی بود که حال تحقق یافته بود. روسیه از دهه 1950 به این کشور وارد شد و به آن کمک کرد ارتش خود را تربیت کند. تونل سالانگ را از شمال کابل به اتحاد جماهیر شوروی بسازد و به کشوری مدرن تبدیل شود. تا میانه دهه 1970 همه چیز بر اساس نقشه پیش می رفت. اما در این زمان تندروهای مسلمان به نیروی سیاسی مسلط بر افغانستان تبدیل شدند. روسها دو خطر پیش بینی کردند. اول اینکه تندروها به قدرت برسند و کمونیستها را بدون خدا و کافر بپندارند و با شوروی قطع رابطه کنند. و دوم اینکه شورش کنند و این شورش از افغانستان وارد جنوب اتحاد جماهیر شوروی شود که مسلمان بسیار دارد. برژنف سال 1978 برای جلوگیری از چنین سناریوی وحشتناکی پنهانی از کودتایی حمایت کرد تا حزب کمونیست افغان را به قدرت برساند. اما کمونیست های افغان تقسیم بندی شدند و پس از مبارزه طولانی مدت برای قدرت فقط یک رهبر به نام حفیظ الله امین پیدا کرد که شوروی به او اعتماد نداشت. از همه مهمتر اینکه کمونیست ها در افغانستان حامی و طرفدار نداشتند و امین برای حفظ قدرت حزب خود به هر کار بی‌رحمانه‌ای دست می زد. این کارها فقط موجب پروبال گرفتن نهضت تندرویان می شد. در سراسر این کشور شورشیان به نام مجاهدین شروع به شورش کردند و هزاران سرباز افغان از ارتش بیرون آمدند و به آنها ملحق شدند. دسامبر سال 1979 دولت کمونیست در افغانستان در معرض سقوط قرار گرفت. در روسیه اعضای ارشد پولیتبورو جمع شدند تا درباره این بحران صحبت کنند. از دست دادن افغانستان ضربه هولناکی بود و پس از پیشرفت فراوان آنها کانون بی‌ثباتی به شمار می رفت. آنها امین را برای این مشکلات سرزنش می کردند و او باید می رفت. اوستینوف نقشه‌ای پیشنهاد کرد. تکرار همان کاری که در سرکوب شورش‌ها در اروپای شرقی انجام شده بود. او از اعتصاب کوتاه مدت نیروهای به نسبت کوچکی صحبت به میان آورد که امنیت کابل و تونل سالانگ را تأمین می کردند. با این کار امین خارج می شد و کمونیستی به نام ببرک کارمل به جای او می آمد. ارتش شوروی چندان جذاب به نظر نمی آمد و ارتش افغان از آن سبقت می گرفت. در طول یک دوره 10 ساله افغانستان مدرن و به تدریج عضو ثابت بلوک شوروی می شد. این کشور که سرشار از آرامش و ثروت می شد مزیت زیادی در سوسیالیسم می دید و آن را می پذیرفت. اوستینوف چند روز پس از جلسه نقشه خود را به رئیس ستاد ارتش نیکولای اورگاکوف ارائه کرد و به او گفت که ارتش مهاجم نباید بیشتر از 7500 نفر باشد. اورگاکوف شوکه شد و گفت که این نیرو برای تأمین امنیت گستره بزرگ سنگلاخی و کوهستانی افغانستان بسیار کم است و این کشور با اروپای شرقی فرق دارد. اما اوستینوف مخالفت کرد و گفت نیروی مهاجم بزرگ برای شوروی در کشورهای جهان سوم بدنامی به همراه خواهد داشت و به شورشیان هدفی بزرگ خواهد داد. اورگاکوف پاسخ داد که افغانها سنتی دیرینه دارند که برای بیرون انداختن نیروهای مهاجم متحد می شوند و جنگجویان جدی و مصممند. او که این نقشه را بی‌پروایانه دید گفت بهتر است راهکار سیاسی برای حل این مشکل پیدا کنند. اما هشدارهایش نادیده گرفته شد. پولیتبورو این نقشه را تایید و 24 دسامبر آن را اجرایی کرد. برخی از نیروهای ارتش سرخ به کابل سرازیر شدند و بقیه نیز به سمت تونل سالانگ رفتند. امین به سرعت از سمتش برکنار و کشته شد و کارمل به جای او نشست. سراسر جهان این رفتار شوروی را تقبیح و سرزنش کردند. اما شوروی به این فکر می کرد که همه چیز به زودی فراموش خواهد شد. فوریه 1980 آندروپوف با کارمل دیدار و او را از اهمیت حمایت مردم افغان مطلع کرد و با ارائه برنامه‌ای برای نیل به این هدف وعده کمک مالی و تخصصی در این زمینه داد. او به کارمل گفت که وقتی مرزها ایمن شدند، ارتش افغانستان شکل گرفت و مردم رضایت نسبی از دولت پیدا کردند، کارمل باید بسیار مؤدبانه از شوروی بخواهد افغانستان را ترک کند. این تهاجم و تاخت و تاز بسیار راحت‌تر از آنچه جماهیر شوروی تصور می‌کرد روی داد و رهبران فاز نظامی می‌توانستند ادعا کنند که مأموریت خود را به خوبی انجام دادند. اما در طول هفته‌های ملاقات آندروپوف آنها باید خود را با این ارزیابی تعدیل می‌کردند که مجاهدین نیز همانند اروپای شرقی از ارتش شوروی نترسیدند. به واقع شاید از زمان تهاجم قدرت آنها در ظاهر افزایش یافته بود، اما اعتبار آنها از دید افغان‌ها و کشورهای دیگر از بین رفته بود. اوستینوف سربازان بیشتری را راهی افغانستان کرد و دستور تهاجم‌های بیشتری در بخش‌هایی از کشور داد که تحت حمایت مجاهدین بودند. اولین عملیات اصلی شوروی این بود که در آن بهار وقتی با سلاح سنگین به دره کنر حرکت کردند، همه روستاها را با خاک یکسان و ساکنان را مجبور کنند به سمت اردوگاه پناهندگان در پاکستان بگریزند. آنها پس از اینکه مناطق شورشی را پاکسازی کردند، عقب نشستند. چند هفته بعد گزارش رسید که مجاهدین به دره کنر برگشتند. نتیجه تمام اقدام‌های جماهیر شوروی این بود که افغان‌ها بیشتر تلخ شوند و کار مجاهدین راحت‌تر شود. اما شوروی دیگر چه می‌توانست بکند؟ اگر شورشی‌ها را به حال خودشان می‌گذاشتند، مجاهدین زمان و فضای بیشتری برای خطرناک شدن می‌یافتند و ارتش نیز کوچکتر از آن بود که بتواند تمام مناطق را تحت کنترل درآورد. پاسخ این بود که آنها دوباره همان عملیات پیشین را تکرار کردند، اما این بار خشونت بیشتری به خرج دادند و امید داشتند افغانها را بترسانند. اما همانطور که اورگاکوف پیش بینی کرده بود، این کار آنها را بیشتر جسور کرد. در همین حال برنامه‌هایی برای سوادآموزی، اعطای قدرت به زنان، توسعه و مدرن کردن کشور آغاز کرد تا شاید افغانها دست از حمایت از مجاهدین بردارند. اما اکثریت افغانها همان زندگی سنتی خود را ترجیح دادند و تلاش حزب کمونیست برای توسعه نفوذ خود تأثیری عکس داشت. بدتر از همه آن که افغانستان به سرعت نظر دیگر کشورها را جلب کرد که تمایل داشتند از شرایط موجود علیه اتحاد جماهیر شوروی بهره بگیرند. امریکا به ویژه برای گرفتن انتقام از روسها به دلیل تأمین تجهیزات ویتنام شمالی در طول جنگ ویتنام فرصت پیدا کرد. سیا کمک‌های مالی و تجهیزاتی زیادی برای مجاهدین فرستاد. در پاکستان همسایه رئیس جمهور ضیاءالحق این تهاجم را موهبتی الهی دانست. او که سالها پیش در کودتای نظامی به قدرت رسیده و تازگی به دلیل اعدام نخست وزیر خود در سراسر جهان سرزنش شده بود، احساس کرد اگر پاکستان را پایگاهی برای مجاهدین کند، هم در امریکا و هم در کشورهای عرب طرفدار پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور مصر انور سادات نیز که تازه با رژیم صهیونیستی قرارداد صلح امضا کرده بود، به همین نسبت برای فرستادن کمک و حمایت از مسلمانان فرصتی طلایی دید. اوستینوف که دید ارتش شوروی در اروپای شرقی و سراسر جهان به حاشیه رفته است، از اعزام افراد بیشتر خودداری کرد و به جای آن سربازانش را با جدیدترین سلاح‌ها تجهیز و برای تقویت و توسعه ارتش افغان تلاش کرد. اما هیچ یک از آنها به پیشرفت منتهی نشدند. مجاهدین حملات خود به ترابری شوروی را پیشرفته‌تر و از موشک‌های استینگر آمریکایی استفاده کردند. سالها گذشت و روحیه ارتش شوروی به شدت پایین آمد. سربازان نفرت و بیزاری مردم افغانستان را با تمام وجود احساس می کردند و نگران بودند که حملات بعدی به کدام موضع خواهد بود. استعمال مواد و الکل بین سربازان بسیار افزایش یافت. از آنجا که هزینه های جنگ بالا رفت، عموم مردم روسیه به تدریج با این کار مخالفت کردند. اما رهبران شوروی توان پاپس کشیدن نداشتند و این کار ضربه‌ای بزرگ به اعتبار جهانی آنها به عنوان یک ابرقدرت می‌زد و خلأ سیاسی خطرناکی در افغانستان ایجاد می‌کرد. بنابراین هر سال به عنوان آخرین سال موضع خود را در افغانستان حفظ کردند. اعضای ارشد پولیتبورو به تدریج فوت کردند. برای مثال برژنف سال 1982 و آندروپوف و اوستینوف بدون آنکه کوچکترین پیشرفتی در هدف خود کرده باشند سال 1984 فوت کردند. سال 1985 میخائیل گورباچوف دبیر کل اتحاد جماهیر شوروی شد. او که از ابتدا با جنگ مخالف بود، به تدریج برای عقب نشینی قشون از افغانستان اقدام کرد. آخرین سربازان اوایل سال 1989 افغانستان را ترک کردند. در مجموع حدود 14,000 نفر از سربازان شوروی در این نبرد کشته شدند. اما هزینه های پنهان برای اقتصاد شکننده روسیه و از دست رفتن ایمان شهروندان به دولت بسیار زیادتر بود و فقط چند سال بعد کل نظام سقوط کرد. تفسیر اروین رومل، ژنرال برجسته آلمانی، یک بار به تفاوت بین قمار و خطر اشاره کرد. هر دو مورد شامل اقدامی است که شانس کمی برای پیروزی دارد و این شانس به جسارت فراوان بستگی دارد. تفاوت این است که خطر اگر بازنده شود، می توانید آن را بهبود دهید. آبروی شما برای دراز مدت به خطر نمی افتد. منابع شما از بین نخواهد رفت. و اگر شکست شما معقول باشد، به سرعت به موقعیت پیشین باز خواهید گشت. اما در مورد قمار، شکست می تواند به مشکلاتی منجر شود که از کنترل ما خارجند. در قمار، اگر چیزی اشتباه پیش برود، متغیرهای زیادی برای کامل کردن تصویر کلی وجود دارد. پس مشکل بزرگتر خواهد شد. یعنی اگر در قمار با مشکلات بزرگ روبرو شوید، برون رفت از آن بسیار سخت‌تر خواهد شد. شما می‌دانید که هزینه‌ها بسیار سنگین خواهند بود، پس نباید ببازید. بنابراین سخت‌تر تلاش می‌کنید تا موقعیت خود را نجات دهید و اغلب این دست و پا زدن‌ها نتیجه معکوس دارد و شما را بیشتر به قعر چاه فرو می‌برد. و بیرون آمدن از آن سخت‌تر خواهد شد. مردم اغلب برای هیجان قمار می کنند. آنها فقط به ثروت و موقعیت‌های خوب پس از پیروزی فکر می کنند و به پیامدهای رسوا کننده پس از باخت نمی اندیشند. خطر کردن امری ضروری است، اما قمار کردن حماقت فرد را نشان می دهد. در بهترین حالت، یعنی زمانی که از باخت در قمار نجات بیابید، این نجات دست کم سالها طول خواهد کشید. حمله به افغانستان قماری کلاسیک بود. شوروی در آرزوی داشتن یک دولت متکی در منطقه گیر افتاده بود و این گونه به امید دستاوردهای آینده واقعیت را نادیده گرفت. یعنی مجاهدین و قدرت‌های بیرونی منافع زیادی داشتند که این منافع مانع می‌شد اجازه دهند شوروی خود را سردمدار تأمین امنیت افغانستان بداند. متغیرهای زیادی فراتر از کنترل شوروی وجود داشت. اقدامات امریکا و پاکستان، مناطق مرزی کوهستانی که نمی‌شد آنها را بست و عواملی از این دست. ارتش اشغالگر در افغانستان پیوندی دوگانه داشت. هرچه حضور نظامی بزرگتر بود، بیشتر مورد نفرت قرار می گرفت و هرچه بیشتر مورد نفرت بود، باید برای حفاظت از خود وسیع‌تر می شد و این مسئله همچنان ادامه داشت. با وجود این، شوروی وارد این قمار شد و آشفتگی ایجاد کرد. وقتی که دیگر خیلی دیر شده بود، آنها متوجه شدند که باید هزینه زیادی بدهند. بیرون رفتن از این قائله به معنای ضربه ویرانگر به اعتبار و آبروی آنها بود. معنایش توسعه منافع امریکا و شورشی گسترده در مرزها بود و از آنجا که تا پیش از آن هرگز خود پیشگام در حمله به کشوری نبودند، هیچ استراتژی خروج مناسبی نیز نداشتند. بهترین کار این بود که به باخت خود پایان دهند و خودشان را راحت کنند. اما قمار بر اساس هیجانات مدیریت می شود و هرچه هیجان بیشتر درگیر شود، عقب نشینی سخت‌تر خواهد بود. بدترین شیوه برای پایان دادن به هر چیز، جنگ، تضاد یا رابطه، این است که آن را به تدریج و دردناک پایان دهیم. هزینه چنین پایانی بسیار سنگین خواهد بود. از دست دادن عزت نفس، دوری ناخودآگاه از هر تضادی در آینده، تلخی و دشمنی که هر لحظه در حال زیاد شدن است و همه اینها زمان و انرژی زیادی هدر می دهد. پیش از ورود به هر اقدامی باید استراتژی خروج خود را با دقت تعیین کنید. این فعالیت یا رابطه دقیقاً چقدر طول خواهد کشید و در کدام نقطه شما را باقی خواهد گذاشت؟ اگر پاسخ به این سؤال ها به نظر مبهم و پر از حدس و گمان است، اگر موفقیت به نظر پر از خطر است، احتمالاً شما وارد قمار شده اید و این هیجانات شما هستند که شما را به این موقعیت کشاندند و در نهایت بازنده خواهید بود. پس پیش از اینکه این مسائل رخ دهند، خود را جمع کنید. اگر به این نتیجه رسیدید که مرتکب اشتباه شده اید، فقط دو راهکار منطقی دارید. یا به سریع ترین شکل ممکن با یک ضربه قدرتمند و پذیرش هزینه ها به قصد پیروزی به این مجادله پایان دهید و بدانید این پیروزی فوری بهتر از روند و مرگی دردناک است، یا هزینه های خود را قطع و بدون هیچ تأخیری آن را ترک کنید. هرگز اجازه ندهید غرور یا نگرانی از بی‌آبرویی شما را به باتلاق بکشد، زیرا مداومت در کار بیهوده و پرهزینه رنج شما را افزون خواهد کرد. شکست کوتاه مدت بهتر از مصیبت بلند مدت است. خرد و عقل آن است که بدانید چه چیزی را چه زمانی پایان دهید. زیاد کش دادن موضوعی با تصور پیروزی در آینده به اندازه سقوط و شکست در کوتاه مدت بد است. کنفوسیوس. پایان همانند آغاز. وقتی لیندون بی جانسون جوان بود، یک آرزو داشت: بالا رفتن از نردبان سیاست و رئیس جمهور شدن. وقتی جانسون میانی 20 سالگی بود، این هدف برایش دست نگافتنی بود. داشتن شغلی به عنوان دبیر یکی از نمایندگان تگزاس در کنگره موجب شد با رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت ملاقات کند و تأثیر بپذیرد. روزولت او را به عنوان رئیس انجمن جوانان ملی منصوب کرد و این پستی بود که برایش ارتباطات سیاسی عالی همراه داشت. اما رای دهندگان تگزاس افرادی بسیار وفادار بودند و سالهای متمادی یک فرد را در کرسی کنگره نگه می داشتند و گاهی تا پایان عمر خود در همان سمت باقی می ماند. اگر جانسون به سرعت نمی توانست یکی از این کرسی ها را از آن خود کند، برای رسیدن به رویایش پیر می شد و باید با این شور زندگی را ترک می کرد. اما ناگاه 22 فوریه 1937 شانس به او رو آورد. نماینده کنگره جیمز بوکنن ناگهان فوت کرد. کرسی او خالی ماند. اما این کرسی که مربوط به حوزه دهم بود، فرصتی نادر بود و بسیاری از سیاستمداران معروف برای تصرف آن نامزد شدند. این افراد شامل سامستون یک قاضی بسیار معروف، شلتون پولک وکیلی جوان و آینده‌دار در آستین تگزاس و مدیر سابق کمپین بوکنن سی ان آوری بودند. آوری از حمایت تام میلر شهردار آستین برخوردار بود و با این حمایت همه جانبه می توانست با خیال راحت منتظر بردن بیشتر آرا باشد. جانسون با مخمسه وحشتناک روبرو بود. اگر وارد رقابت می شد قطعا مخالفان زیادی داشت. او جوان بود، فقط 28 سال داشت و در این حوزه نه روابط زیادی داشت و نه کسی او را می شناخت. باخت بد هم می توانست اعتبار او را برای همیشه از بین ببرد و دیگر نتواند به این رؤیای همیشگی خود دست یابد. اگر وارد این رقابت نمی شد باید 10 سال دیگر برای شانسی دیگر صبر می کرد. با وجود تمام این دوراهی ها خود را به دست سرنوشت سپرد و وارد رقابت شد. استراتژی کمپین انتخاباتی او ساده بود. او با معرفی خود به عنوان حامی سرسخت روزولت خود را از دیگر کاندیداها جدا می کرد. هر رأی به جانسون رأی به روزولت محسوب می شد و روزولت طراح محبوب برنامه نیو دیل بود. از آنجا که جانسون شانس زیادی نداشت، ارتشی از طرفداران در حومه شهر یعنی هیل کانتری یا تپه‌زار تگزاس را نشانه گرفت. این منطقه یکی از فقیرنشین ترین بخش های ایالت بود و نامزدها بسیار کم سراغ آن می رفتند. جانسون می خواست هر کشاورز، مزرعه‌دار و اجاره نشینی را از نزدیک ملاقات کند و دستشان را بفشارد و رأی مردمی را ببرد که هرگز تا پیش از آن رأی نداده بودند. این استراتژی مردی ناامید بود که پس از مدت‌ها تأمل به این نتیجه رسیده بود که این استراتژی بهترین است و شانس او برای پیروزی را بالا می‌برد. یکی از وفادارترین پیروان جانسون، کارول کیچ، راننده او بود. این دو مرد همراه هم هر مایل مربع هیل کانتری را طی کردند و از هیچ رد پایی نگذاشتند. جانسون گاهی به در خانه ها می رفت و در می زد. با مردم رو در رو حرف می زد. به مشکلاتشان گوش می داد و با لبخند صمیمی و دستی گرم دل آنها را به دست می آورد و محترمانه از آنها تقاضا می کرد به او رأی دهند. او در شهرهای پرگرد و غبار جلسات خود را برگزار می کرد که فقط یک پمپ بنزین و یک کلیسا داشتند. جانسون پس از هر سخنرانی چند دقیقه را به صحبت تک تک با حضار اختصاص می داد. او حافظه‌ای بسیار قوی در به خاطر سپردن اسامی و چهره ها داشت. اگر اتفاقی یک نفر را دوبار ملاقات می کرد، حتی تمام گفته های او را با جزئیات کامل به یاد داشت. او شنونده خوبی بود و همیشه دقت می کرد مردم طوری او را ترک کنند که جرقه های امید در دلشان روشن شده و مطمئن باشند که اگر به او رأی دهند قطعا از منافع آنها در واشنگتن حمایت خواهد کرد. او در تمام مغازه ها و پمپ بنزین های هیل کانتری با مردم بومی طوری گرم صحبت می شد گویی کار دیگری برای انجام دادن ندارد. هر بار که مغازه‌ای را ترک می‌کرد، حتما از آنجا خشکبار، شیرینی یا هر چیز دیگری می‌خرید. در پمپ بنزین های شهر حتما بنزین می زد و رفتاری می کرد که دیگران او را تحسین کنند. او موهبت و استعداد برقراری ارتباط داشت. وقتی رقابت آغاز شد، جانسون روزهای زیادی را بدون خوابیدن سپری کرد. صدای او خشن شده بود و چشمانش گود رفته بودند. همانطور که کیچ در طول این ایالت میراند، به سخنان پر احساس جانسون گوش می داد که با شور و اشتیاق از دیدارهای اخیرش با مردم و تأثیری که بر آنها گذاشته است صحبت می کرد. او هرگز نمی خواست آدم بیچاره یا خستهی به نظر برسد. دست دادنهای پایان گفتگو و نگاه پر از امیدش عامل موفقیت او شده بود. آرا فریبنده بودند. آنها مدام جانسون را عقبتر از بقیه نامزدها نشان می دادند. اما او می دانست همه آرایی را خواهد برد که هنوز محاسبه نشدند. به تدریج جایگاه او بالاتر آمد، طوری که در هفته پایانی به مقام سوم رسید. ناگهان دیگر نامزدها متوجه بالا رفتن او شدند. این انتخابات آن روی کثیف سکه را نشان داد. جانسون به دلیل جوان بودن و حمایت کورکورانه از روزولت مورد حمله قرار گرفت. او که تلاش کرده بود چند رای در آستین را ببرد، در مقابل ماشین سیاسی شهردار میلر قرار گرفت. میلر از جانسون بیزار بود و هر کاری می کرد تا کمپین او را سرکوب کند. جانسون که ناامید نشده بود، چندین بار در آخرین هفته با میلر دیدار کرد تا شاید بتواند این نفرت را تبدیل به آشتی کند. اما میلر فراتر از جذابیت ظاهری جانسون را می دید. شاید ظاهر جذاب او توانسته بود آرای افراد فقیر را جذب کند. اما دیگر نامزدها آن سوی متفاوت جانسون را می دیدند. او گستاخ بود و می توانست اعتبار دیگران را به راحتی به باد دهد. همانطور که جانسون آرای بیشتری را به خود اختصاص می داد، دشمنان بیشتر و بیشتری برای خود دست و پا می کرد. روز انتخابات، جانسون توانست از یکی از بزرگترین آشوبهای سیاسی تاریخ امریکا سربلند بیرون بیاید. او با 3000 رأی فاصله زیاد و پرشتابی از نزدیکترین رقبای خود گرفت. بدنش از آن همه تلاش و سرعت عمل خسته شده بود و در بیمارستان بستری شد. اما یک روز پس از پیروزی به محل کار خود بازگشت. او باید کاری بسیار مهم انجام می داد. او از بیمارستان نامه‌هایی را برای رقیبان خود در انتخابات ارسال کرد و به تمام آنها برای مدیریت کمپینی عالی تبریک گفت و در نامه اشاره کرد که پیروزی او اتفاقی است و رأی به او در واقع رأی به روزولت است. او که می دانست میلر قصد دارد از واشنگتن دیدن کند، با همه افرادی تماس گرفت که در این شهر می شناخت تا شهردار را همراهی کنند و کمال احترام را به او بگذارند. به محض اینکه جانسون از بیمارستان مرخص شد، با رقیبان خود ملاقات و با نهایت تواضع رفتار کرد. او حتی با برادر پولک دوست شد و همراه او در خودرو نشست تا به مأموریت‌هایش رسیدگی کند. تقریباً 18 ماه بعد، جانسون باید برای انتخاب مجدد فعالیت می‌کرد و این بار تمام مخالفان و دشمنان تلخ دیروز ناگهان به حامیان سرسخت او تبدیل شدند. از او حمایت مالی کردند و حتی در نبود او برایش فعالیت‌های انتخاباتی راه انداختند و شهردار میلر که زمانی از جانسون بیزار بود، اکنون به حامی او تبدیل شده بود و این حمایت را در سال‌های بعد نیز حفظ کرد. تفسیر: از نظر بیشتر ما نتیجه هر چیزی، پروژه، کمپین یا تلاش برای متقاعدسازی نشانه یک نوع دیوار است. کارمان را انجام داده ایم و باید منتظر بمانیم تا زمان دستاوردها و باختهای ما را نشان دهد. لیندون جانسون نگاهی کاملا متفاوت به دنیا داشت. پایان مانند دیوار نیست، بلکه بیشتر شبیه به در است که ما را به مرحله یا نبرد بعدی هدایت می کند. برای او مهم به دست آوردن پیروزی نبود، بلکه چیزی بود که برایش باقی می گذاشت و او را به فاز بعد می برد. پیروزی سال 1937 برای او چه فایده ای داشت اگر 18 ماه بعد از دفتر بیرون انداخته می شد؟ اگر اینطور می شد، قطعاً رؤیای ریاست جمهوری او برای همیشه از بین می رفت. اگر پس از انتخابات در پیروزی خود غرق می شد و هیچ تلاش دیگری نمی کرد، قطعاً بذر شکست در انتخابات بعدی را می کاشت. او دشمنان زیادی برای خود تراشیده بود. حتی اگر سال 1938 علیه او اقدامی نمی کردند، هم ممکن بود وقتی در واشنگتن بود برایش دردسر درست کنند. بنابراین جانسون بیدرنگ تلاش کرد با رفتارهای پسندیده و حرکات معنادار یا هوشمندی که منافع آنها را نیز تأمین می کرد، این افراد را با خود دوست کند. او نگاهش را به آینده دوخته و در پی نوعی موفقیت بود که مسیر پیش رویش را گسترده تر کند. جانسون از همین روی کرد در تلاش برای بردن آرای رای دهندگان استفاده کرد. او به جای اینکه تلاش کند با سخنرانی‌های داغ و کلام جذاب حمایت مردم را جلب کند، از تأثیرگذاری احساسی بر آنها بهره برد. او می‌دانست که متقاعد سازی در نهایت روندی هیجانی است. شاید کلمات عالی به نظر برسند، اما اگر یک سیاستمدار بر مردم اثری بگذارد که او را فردی دروغگو یا مبلغی برای جلب آرا نشان دهد، قطعاً از او متنفر خواهند شد و فراموشش خواهند کرد. بنابراین جانسون تلاش کرد ارتباط عاطفی با رای دهندگان برقرار کند و پس از صحبت با آنها با فشردن دستشان، نگاه مهربان در چشمانش و لحن صمیمی در گفته‌هایش پیوندی عمیق با آنها ببندد. او احساسی در آنها به وجود آورد تا دوباره خواهان دیدنش باشند و احساساتی را برانگیخت که هر گونه بدگمانی و سوءظن را از بین ببرد که به دنبال رأی است. پایان این گفتگوها به واقع نوعی آغاز بود، زیرا در ذهن و قلب رأی دهندگان ماند و به حمایتی همه جانبه تبدیل شد. به یاد داشته باشید، در هر فعالیتی تمایل شما به اندیشیدن به پیروزی یا باخت امری خطرناک است. ذهن شما به جای اینکه مسیر پیش رویش را در نظر بگیرد، همانجا متوقف خواهد شد. هیجانات و احساسات بر آن لحظه مسلط می شوند. یعنی اگر برنده باشید، خودبینی افزایش می یابد و اگر بازنده شوید، تلخی و نگرانی به وجود می آید. آنچه نیاز دارید، نگاه سیالتر و استراتژیکتر به زندگی است. هیچ چیز برای همیشه باقی نمی ماند. اینکه چطور چیزی را تمام می کنید بر تعیین عمل کرده بعدی شما تأثیر خواهد داشت. بعضی پیروزی ها منفی اند و راه به جایی نخواهند برد و بعضی شکست ها مثبت و بیشتر شبیه به آغازی دوباره اند یا به عنوان درسی برای یاد گرفتن بیشتر عمل می کنند. این نوع تفکر سیال شما را وادار می کند تأکیدی استراتژیک تر بر کیفیت و حال پایان کار داشته باشید. این نوع نگرش کاری می کند که کمی بهتر به مخالفان خود نگاه کنید و تصمیم بگیرید که آیا بهتر است با آنها سخاوتمندانه رفتار کنید و یک قدم به عقب بردارید و آنها را به متحدان خود تبدیل یا بر اساس عواطف خود رفتار کنید. اگر تمرکز خود را پس از هر مواجهه حفظ کنید، بیشتر به احساسی می اندیشید که در مردم ایجاد خواهید کرد و همین احساس به تمنای دیدن دوباره شما تبدیل می شود. با شناخت این مهم که هر پیروزی یا هر شکستی موقتی و آنچه مهم است، نگرش شما به آن پیروزی یا شکست است، راحت تر می توانید خود را در طول هزاران نبرد که زندگی به دامانتان می ریزد، متعادل نگه دارید. تنها پایان حقیقی مرگ است و هر پایان دیگری را باید گذار دانست. همانطور که یاسودا اوچیو درباره آخرین جام پیروزی میگوید، فقط پایان هر چیز مهم است. همه زندگی آدمی باید این گونه باشد. وقتی مهمانها در حال ترک کسی هستند، حال بیمیلی به خداحافظی با آنها امری ضروری است. هاگاکوره، کتاب سامورایی، یاماموتو تسونه تومو.